بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکردیم که از زمان حضرت ابراهیم تا زمان حضرت موسی 450 سال اولاد اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب که 12 پسران یعقوب بنی اسرائیل باشند که در مصر زندگی میکردن، اینها موحد و یکتاپرست بودند و شریعتشون هم و دینشون هم دین و شریعت حضرت ابراهیم بود. حضرت موسی مأمور شد برای نجات بنی اسرائیل، بعد که بنی اسرائیل رو برد به صحرای سینا و از دریای احمر عبورشون داد و از مصر نجاتشون داد، دستورات تورات در اون شرایط بر حضرت موسی نازل شد و از اون تاریخ به مناسبت این که اینها اکثرا اولاد یهودا پسر بزرگ یعقوب بودن، به این مناسبت به اونها گفتن یهودی و اسرائیلی. و شریعت تورات یه دستورات اختصاصی برای قوم بنی اسرائیل شد در محدوده اولاد یعقوب. از زمان حضرت موسی تا ظهور حضرت عیسی 1350 تا 1400 سال طول کشیده. برای قوم یهود بعد از اینکه به قدرت رسیدند و داوود به حکومت رسید، حضرت داوود، و مرکزیتی پیدا کردن اولاد حضرت یعقوب که اسرائیلی ها باشند، برای اینها حضرت سلیمان معبد محلی ساخت که اون معبد محلی بیت المقدس باشه برای قوم یهود. پس دومین معبد که به وسیله پیامبران ساخته شد بعد از مکه بیت المقدس بود، اونم برای قوم یهود. ولی ان اول بیت وضع للناس کدوم یکیه؟ للذی ببکته، اون خانه ایست که در مکه هست. بیت المقدس علیه سلیمان ساخت و بعد از رحلت حضرت سلیمان و انحراف قوم یهود از خداپرستی، خداوند بر قوم یهود بخت النصر یا بنوکدنصر رو مسلط کرد. او آمد و بیت المقدس رو ویران کرد و تورات رو از بین برد و قوم یهود رو به اسارت گرفت. 70 سال اسیر بودند در بابل. در هنگام حمله بنوکدنصر به اورشلیم و خرابی بیت المقدس، قوم یهود عده زیادشون به اسارت گرفته شدن، چندین تیره و خانواده از اونها توانستند فرار کنند از اورشلیم و بیت المقدس بیایند به سرزمین عربستان. به چه انگیزه بیایند به سرزمین عربستان؟ عده از یهودیان اورشلیم و فلسطین به این انگیزه و به این هدف از اورشلیم و فلسطین آمدند به سرزمین عربستان، ولی نه در مکه، در اطراف مدینه ساکن شدند که اساس یهودیان زمان پیغمبر از اون زمان هست. اینا آمدند در شهر مدینه، در یثرب و اطراف یثرب چند قبیله مهم یهودی ساکن شدند که اینها بعد از حمله بخت النصر بود به اونجا. بعد از اسارت بابل و آزادی اونها از بابل به وسیله حمله کوروش به بابل و آزادی اونها، اینا برگشتن به مجددا فلسطین. آمدن کنار دیوار خرابه بیت المقدس که دیوار نده باشد، از مجموع بیت المقدس حضرت سلیمان یه دیوار باقی مونده بود، در اونجا نشستن و نده و زاری و گریه و مجددن آیین یهود رو علما رواج دادن، البته با تحریفاتی که در متون کتب آسمانی خودشون انجام دادن، تا ظهور حضرت عیسی. حضرت عیسی و حضرت یحیی برای قوم بنی اسرائیل در اون منطقه مبعوث شدن. از حضرت عیسی 570 سال گذشت از میلاد مسیح، حضرت رسول در مکه متولد شد. پس به این صورت تاریخ گذشته رو تقسیم کردیم. ابراهیم دو شعبه شد، اسماعیل در مکه، اسحاق در بابل. اسحاق و یعقوب، یعقوب و بنی اسرائیل، یعنی خود اسرائیل لقب یعقوب است، اولاد یعقوب از کنعان آمدند به مصر. 450 سال در مصر بودند. تا این لحظه دینشون دین ابراهیم بود. با نجات اونها و آمدنشون به صحرای سینا و نزول تورات شدن شریعت یهود و تورات. 1300 سال گذشت، حضرت عیسی مبعوث شد. 600 سال، یعنی 570 پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد، 610 میلادی شد. 610 سال گذشت، حضرت رسول مبعوث شد. مجموع از ابراهیم تا حضرت رسول میشه 2500 سال. در این 2500 سال اون شجره اصحاب اون کیفیت بود و اون سیر رو کرد. شجره اسماعیل در مکه باقی موندند و اینها به دیانت حنیف ابراهیم زندگی میکردن و نامشون بود حنفا. از رؤسای قبیله جرهم بعد از 700 سال یکی از اینا مریض شد، به عنوان بیماری آمد به سوریه. در شام و سوریه، در اونجا بعضی کارش بهتر شد، سوغات برد به شهر مکه. چه چیز برد؟ یکی از بت‌های مردم سوریه رو برد اونجا با خودش و بت‌پرستی را در مکه رایج کرد. پس در مکه اول توحید حاکم بود، بعد بت‌پرستی عارض شد. این تاریخ خیلی به درد ما می‌خورد، از جهات مهمی در جامعه شناسی، که توحید تکامل یافته شرک نیست. اینجور نیست که بشر در سیر تکاملی خودش اول چند خدا پرست و بعد مشرک و بعد دو خدا پرست و بعد یک تا پرست و از حضرت ابراهیم شروع بشود. ابراهیم در مکه توحید رو پایه‌گذاری کرد. قبل از ابراهیم ادیان الهی و پیامبران دعوت کننده به یک تا پرستی بودند. تا مدت ها هم در مکه خانه کعبه مرکز توحید بود. با انحراف رئیس قبیله جرهم و آوردن بت، اونم نه به عنوان اله در مرحله اول، به عنوان یک شیء مقدس، و آویزان کردن اون در خانه کعبه، بت پرستی در مکه رایج شد و از اون زمان جاهلیت شروع می شود. در این دوران جاهلیت روز به روز بی‌تمدنی و بی‌فرهنگی و جهل و خرافه پرستی در مکه زیاد می شود. اما اولاد حضرت اسماعیل و اجداد پیغمبر به عنوان متولیان خانه کعبه و نگهبانان شریعت ابراهیم باقی بودند و به اینها می گفتن حنفا. اینا مشرک نشدند، اینا بت‌پرست نشدن، در این حال هم مزاحم بت‌پرستی دیگران نبودن. مراسم حج ابراهیم در مکه بود. بت‌پرست هم که می آمد اون مراسم انجام می داد. مشرکین هم که می آمدن بت‌ها رو در خانه کعبه آویزون کرده بودن. اما مراسم منا، شبهای ذی حجه، قربان و روز عید قربان، طواف خانه کعبه، احترام به زمزم و صفا، منا و مشعر و عرفات، به خاطر تتمه و دنباله تعالیم ابراهیم در مکه بود. لذا در تاریخ می‌خوانیم که پیغمبر اسلام با اهالی مدینه در شبهای منا، در شب 11 و 12 و 13 ماه ذی‌حجه، با مردم مدینه در عقبه منا بیعت کرد. وقتی که پیغمبر مراسم حج در مکه وضع نکرده بود هنوز، که مشرک بودن، کافر بودن، تعالیم ابراهیم در بین اینها باقی مونده بود. اون کلیات تعالیم که مناسک حج باشه اجرا می شد، یعنی اشهر حرم، ماهای حرام بود به خاطر زیارت خانه کرده قبل از اسلام، در همون زمان جاهلیت. اما قرآن مجید می فهمد که و ما کانم و صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسلیتاً، می آمدن کنار بید یه چیزی یادشون بود که باید نمازی بخونن از حضرت ابراهیم، اما چیکار میکردن؟ پایکوبی میکردن، سود میکشیدن، هلهله میکردن. در مراسم طوافشون مثلا یکی از احکامشون این بود که در جامعه احرام، اگر جامعه احرام نجس شد یه قابل پوشش نیست. در هنگام که آدم احرام بسته اگر جامعه احرامش نجس شد او دیگه در نمیخورن. خب اینا که پول نشه مطلب لباس بخرن که چیکار کنن؟ پس هر چی جامعه احرام سبک‌تر بهتره. بعضی بی پولاشون فقط یک لنگ کمرشون بسن کردن در صورت حالی که لشه باشن و فقط با یک لنگ میاردن طواف میکردن. بعضی هم لخت میامدن طواف میکردن که اگر نجس شد چیز در نکرده باشن. اساس این که مشرکی نباید بیاین در کنار خانه کعبه طواف کنن، انما المشرکون النجس، سوره براءت، تمام اینا در این شرایط بود. بعد حالا میگیم پیغمبر اسلام چیکار کرد. گفت اینا نیان کنار خانه، این مشرکی اینه که با اون اعتقادات باطل میان کنار خانه کعبه طواف کنن، اونم با این قیافه های زنن که باها اتفاق میفتد لخت مادرزا طواف میکردن ادشه زن من، و این باعث مسکه و جسارت و بی‌اعتباری خانه کعبه میشد. دستور آمد که ان اول مشرکون نجات ابدا از سال بعد از فتح مکه تازه فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یه اونا نیان. به هر صورت از اون زمان پس مراسم حج در خانه کعبه بود به خاطر تحریم ابراهیم، حتی در دوران جاهلیت قربانی بود به خاطر خاطره ابراهیم. خیلی از این مردم هم ابراهیم یادشون رفته بود. اساس اون مراسم و مناسک در ذهنشون نبود، کلیاتش که باید این خانه احترام کنن. یک تا پرستی که باقی مونده بود بر اعتقادش، طبق اعتقاد خودش بت پرستم اونجا را به عنوان مرکز وجود بت‌ها و خدایان که 4-5 تا بت مهم در شهر مکه بود خاص در خانه کعبه، که یکیشون بت هوبل بود که در داخل خانه کعبه بود و بت خیلی بزرگ قریش بود به اصطلاح، و بت‌های متعددی که به خانه کعبه آویزان کرده بودن. ولی اساس کعبه بود، مراسم ماه ذی‌الحجه بود، عمره و حج حتی، یعنی در ماه مختلف می آمدن در فصل حج قربانی می آوردن. این مراسم از زمان ابراهیم تا حضرت رسول 2500 سال وجود داشت. اجداد پیغمبران بودن حنفا، عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، کنانه، قصی، عدنان تا عدنان، اینا همه شون اینا بر شریعت حنیف ابراهیم بودن. خب حالا ما رفتیم مکه، پس این جاها رو باش آشنا شدیم، خانه کعبه چی بود، چه شد، به کجا انجامید. صحرای عرفات، اصل این که اونها صحرای عرفات چیست، جای آشنایی آدم از حوا و پذیرش توبه اونها. منا محل قربانی اسماعیل است و رمی جمره هم ترک کردن شیطان است، و شهر مکه هم کلن محل تولد پیغمبر اسلام است. و این خاطرات که در دوران پیغمبر اسلام بوده، پیغمبر در اون شهر متولد می شود و خاطرات مهم شهر مکه دو خاطره قبل از پیغمبر اسلام است. یکی داستان حمله شاهپور ذوالاکتاف است به اون شهر، از بین بردن اعراب. به مکه که می رسد، کنانه که از اجداد پیغمبر بود با شاهپور برخورد می کند و میگه شما به چه منظور اینقدر عربان می کشین؟ میگه ما شنیدیم که از نسل شما یک کسی میخواد بیاد که ما ایرانی ها رو مثلا حکومت ما رو سلطنت ما رو از این برد. کنانه میگه خب اون که شما شنیدین، اگر راست یا دروغ، اگر دروغ باشه که بخود خود زحمت میدید، اگر راست باشه شما و حضرت عالی همسال شما نمیتر، اگر راست دیگه زور شما نمیرسن از این برید چون واقع میشون. کنانه ملت عرب را، شاهپور ملت عرب را به کنانه میبخشد و برمیگردن. این یه خاطره سیاسی بوده در شهر مکه. خاطره بعدیش هم داستان ابرهه است و داستان فیل و حمله کردن به خانه کعبه و خلاصه نتوانستن از بین نبردن و عبدالمطلب. ما به مکه که می رویم با این خاطرات، با این شهر تا قبل از پیغمبر اسلام. پیغمبر در شهر مکه متولی می شود. اجداد پیغمبر متولی باشیان خانه کعبه بودند که دو سمت مهم در بین اونها بود، یکی سقایت حاج، یکی هم پردهداری خانه کعبه، که متولی یکی اختیار چاه زمزم در اختیارش بود، یکی هم دربانی و کلیدداری و پردهداری خانه کعبه. اینا اجداد پیغمبر چه در دورانی که مردم بت می‌پرستیدن این سمت داشتن و زیر محل درآمدی هم به اینا بود و مورد احترام هم بودن، که شخصیت‌های برجسته مکه این افتخار مال اونها بود چون از اولاد حضرت ابراهیم بودن. رسول خدا که مبعوث به رسالت شد، یعنی در دوران کودکی و بعد مبعوث به رسالت می شود، در کنار اون خانه کعبه کلی بلا سر پیغمبر میارن، کتک میزنن همون کنار بین مقام و رکن، و 13 سال پیغمبر در این شهر دعوت به اسلام کرد. غار حرا که مشرف بر این خانه کعبه است و 2-3 کیلومتر تا خانه کعبه راه از اونجا، شاید که مثلا تا 4-5 کیلومتر برسه از راه مختلف خیابونهاش، غار حرا مرکز نزول وحی ابتدایی و پیغمبر، که البته جوانترا بد نیست بعد از اعمال حج برن اونجا خواستن برن، ولی اگه به سن ما رسیدن نفس ندارن برن دیگه سفر نظر کنن از رفتن، خودشو به خود اذیت نکنن. و اینجا تذکر عرض کنیم که بی خودی با دید توریستی به اونجا نرویم که الان دوربین شو بعد عکس بگی از بیغوله های مکه، گرچه بیغوله نمونده دیگه، خراب کردن آباد کردن به اصطلاح، با این دید بروید که اونجا چه خبره به اصطلاح، نه اونجا چه آثار باستانی دارن. آثار باستانی چی دیگه نمونده اصلا، حتی هم قار حرام یا قاری نیست، یه نفر میتونه زیر دو تا سنگ دو تا سنگ با هم دیگه اومده بعد یه محراب یک نفری آدم بیت نماز بخونه. همین، البته از این جهت که اونجا جایی بوده که پیغمبر نماز خونده شکی نیست، اما از غار حرا بهتر و کاملتر و عالیتر و جامعتر جاییست که هم پیغمبر اونجا بوده است، هم امیرالمومنین و هم از زهرا و هم همه ائمه و هم امام زمان و هم انبیا و اولیا، اون حجر اسماعیل است. یه حدیثیه که سنی هم نقل کردن راجع به همون دو در بودن خانه کعبه، سیوتی بوده وقتی حدیث که لولا حدیث و قوم قبل اسلام، پیغمبر با عایشه فرمود که لولا حدیث و قوم قبل اسلام لحدمت الكعبه و جعلت لها بابین. پیغمبر فرمود که با عایشه گفت اگر قوم یشوه تو تازه مسلمان نبودند و هنوز یه قدر مستقل تر شده بودن، اگر تازه مسلمان بودن اونا نبود، من خانه کعبه رو خراب میکردم و دو در زمان ابراهیم رو میگذاشتم. اما پیغمبر رعایتن برای اونها به این که خلاصه همون رو بامبول در می آوردن از خود اسلام برمیگشتن، این کار نکرد که در سابقشم باز کنن در مستجاب. خانه کعبه پس الان یک در نتیم و شکل خانه کعبه اونجوری که ابراهیم ساخته بود، البته بدانیم که این سنگ ها سنگ ابراهیم نیست، حجال اسفلش ابراهیم همون حجال اسفلش که از ابراهیم گذاشته، اما یه جوریست که اون بنکشی ها و اون گشکاری ها و اون سنگ سیاه که اونجا هست همش سنگ زمان از ابراهیم باشن، چون در طول این مدت تاریخ 2-3 مرتبه خانه کعبه ویران شده، یعنی سیل آمده و خانه خراب کردن. قبل از پیغمبر اسلام در زمان جوانی پیغمبر قبل به سعد یک بار خراب شده بود که ساختند و بعد که خواستن سنگ رو نصب کنن دعواشون شد که چه کسی سنگ و این حجار اسود رو نصب کند، مونده بودن معطل چه کنن. بعد پیشنهاد کردن که بیستیم هر کس از در وارد شد هر چی گفت به حرفش کنیم. یه مرتبه دیدن که از محمد از دار رسید در سن مثلا جوانی 20 سالی پیغمبر، گفتن خوبه دیگه محمد امین از دار رسید و هر چی گفت به حرفش میکنیم. پیغمبر آمد دید که اینا دعواشون نزدیک بشه و همه عصبانی و اون میگه ما باید دیگه ما باید کارو بکنیم، گفتم که یا محمد تو چه نظر میدهی؟ پیغمبر فرمود که از هر قبیله یک نفر بیاد، تمام قبایل یک نماینده فرستادن. رسول خدا عباش رو از دوش برداشت و رو زمین سنگ رو گذاشت تو عبا، گفت گوش عبا بگیریم. عبا رو آوردن بالا، خود پیغمبر با دست مبارکش سنگ رو در اون جایگاه نصبش کرد، دعوا تموم شد. مخصوصی یک بار اون وقت انجام گرفت در زمان حمله یزید به مکه و حمله عبدالملک یعنی وسیع حجاج بن یوسف ثقفی، این دو مرتبه خانه کعبه بمباران مثلا چیز شد، منجنیق باران شد، آتش گرفت، سقف خانه کعبه که توی بود سوخت، در دیوار سیاه شد، مقام ابراهیم لطمه دید در زمان عبدالملک مروان. خدمت شما عرض کنم که در زمان اوائل غیبت کبری از ولیعصر حمله قرامته اسماعیلیه به مکه باز آمدن سنگ برداشتن بودن هست، حتی که باز از برگردون حجر اسود رو یک بار دیگه، بعد هم اگر شده دیگه زیاد اتفاق مهمی در ویرانی نیفتاده. بنابراین او سنگ ها که ما بگیم هم ممکنه باز بعض از اون سنگ ها سنگ قدیم باشه، ولی اینطوری است که الان بگیم که تمام این سنگ ها از بالا تا پایین، حتی سقفی که خانه کعبه هست همون زمان حضرت ابراهیم هست، حضرت ابراهیم این بنا را از بالا تا پایین وضع موجود را اون از ساخته در طول از اون زمان تا حالا حدود 4000 سال میشه دیگه. این 4000 سال اینجور نیست که به همین، البته اون مساحت همون مساحته، اون مکعب همون مکعبه، خانه همون خانه است، کمابیش هم ذرات سنگاش همون است، اما اینجور نیست که حالا همه سنگا و همه آهکاش و همه گشبوریاش همش از همون زمان باشن. در طلایی رفتی به زمان نداشته است، بحثا نصف کردن خود ناودون که میگیم ناودون طلا زمان پیغمبر طلا نبوده، ناودان بوده است، و سر احترام اون ناودان هم به خود ناودونیش باز نیست، تحت المیزاب به اعتبار هجر اسماعیل است که اون هجر اسماعیل محل دفن پیامبران الهی است که در اونجا دفن شدن و محل عبادت خداست. ارواح پاک پیامبران به خاطر تعلقشون به محل دفنشون که در اونجا خود اسماعیل دفن شده، حاجت دفن شده، انبیا بنی اسرائیل زیادی اونجا آمدن از اونجا رفتن، و اون احترام مهم اونجا به خاطر ارواح پاک اولیاء خداست و علقه و علاقه‌ای که انبیا و اولیاء به اون محل داشتن. بنابراین اشرف الاماکن در اونجا در شهر مکه در مسجد الحرام اطراف خانه کعبه رو میگن مسجد الحرام، اشرف اماکن در مسجد الحرام هجر اسماعیل است و مقام ابراهیم است. در این چهار رکن خانه کعبه هم اشرف ارکانش رکن حتیم است که همون جایی باشه که حجر اسود است، بعد رکن مستجار است که مقابلش باشه، اون طرفش باشه روبرو دره، اون دوتا رکن دیگر هم که زاویه های هجر اسماعیل هست. یعنی اگر شما این میز رو حساب بکنید به عنوان خانه کعبه، اینجا که ما الان نشستیم اینجا، اگر اینجا حجر اسود باشه، این قسمتش دست چپش به اصطلاح میشود مستجار، اون قسمت این طرف به اصطلاح دست راست و اون طرف دیگرش به صورت یک حلال شکله که به حساب هجر اسماعیل است. این روبرویتون هم اینجا روبروی در خانه کعبه هم مقام ابراهیم است. یعنی اگر خواستین شما حالا در مناسی آجا فرمان بکنم شما اعمال شروع کنین، اونه که دفعه اولش دارم بیرن اول در خانه کعبه پیدا کنین، کنار در شروع جمعیت زیادتره که دارن حجر الاسود رو میخوان استلام کنن، از اونجا شروع اعمال است. بین حجر الاسود و هجر اسماعیل کلمه اشتباه شما نندازن، شروع اعمال از حجر الاسود است. پس در اونجا ما این کلمات رو فهمیدیم، یعنی بیت رو فهمیدیم، زمزم در اینجا فهمیدیم، مقام ابراهیم رو، بعدم صفا و مروه رو از طرف خانه کعبه که به طرف صفا و مروه میدوید، دست راستتون صفا، دست چپتون مروه است. اعمال رو از دست راستی شروع میکنیم، این وقتی داریم به این طرف میدویم توافتتون اینجا ما میگیم شما اونجا الان همه یاد میگیرم، اما اونجا که رفتین اصلا اون جمعیت مثلا یک سفر اولشونه از این میبرد تمامی حرفا رو، اما در این حال در اونجا از دست راستی به طرف صفا میروید و صفا و مروه رو محل سیر جناب حاجر رو عرض کردیم، بعدم منا و عرفات و مشعر و اینا رو تمام بیش اشاره بهش کردیم، و شهر مکه هم دوران پیغمبر اسلام رو به خود دیده، 13 سال پیغمبر در شهر مکه بوده است و در کنار او خانه کعبه کلی خاطرات تاریخی است، و در شعب ابی طالب هم که محل دفن حضرت ابو طالب است که تقریبا یکی دو کیلومتری تا خانه کعبه راه دارد، اون دامنه اون به اصطلاح تپه و کوه، اونجا هم باز یه خاطرات دیگه است از دوران محاصره پیغمبر در اونجا و فوت حضرت ابو طالب و خدیجه در اون منطقه. در شهر مکه زیارتگاه دیگری غیر از اینجا نیست. خب حالا این نکته رو باز گرچه بعد در فصل تذکرات گفت، اما اینجا در ضمن تاریخ اشاره فقط بکنیم که یاد به درد شما میخورد، به مدینه عرض نرفتیم و بلن مکه رو کاملش کنیم. کلن این عرض بنده در ذهن آقایان باشد که اگر شما بیاین وارد این اتاق بشین، از اون پایین تا بالا پر نوار باشه. این نوارا به شما چی نمیگوید؟ شما تشون تو اتاق تمام این قفسها پر از نوار، حالا چه نوار ضبط صوت، چه نوار مثلا ویدیو باشه، نه تصویری دارد و نه صدایی. شما به نوار رو نگاه کنید، وای ندارم. نوار نوار هست، فقط ممکن دورادو بگه که این قفسه نوار سخنرانی این آقاست، اون قفسه هم نوار سخنرانی اون آقاست. این مقدار اطلاع هست. کاری که امروز ما کردیم در ضمن تاریخ، گفتیم که اون سرزمین مکه نوار هست، فلونجاهاش این نوار ضبطه. بیشتر نگفتیم که، گفتیم که در فاصله صفا و مروه این فاصله خودش نوار حاجر است، کنار زمزم نوار اسماعیل است، کنار خانه کعبه در اون هجر اسماعیل نوار هفتاد چند مثلا پیغمبره، در مستجار نوار حضرت فاطمه بنت اسد است، در خود اطراف خانه کعبه نوار میلیون ها ولی خداست که در طول تاریخ اونجا عبادت کرده، در صحرای عرفات هم نوار بندگان گناهکار خداست که بخشیدشون همشون. یعنی هیچ جای زمین غیر از کربلا که حساب دیگر خودش دارن به اون اهمیت صحرای عرفات نیست. در دعای شب عرفه شب جمعه خونده می شود، در اونجا گفته می شود خدای به حق کسانی که در صفا و مروه و زمزم و عرفات آمدن تو رو مراجعت کردن و تو اونا بخشیدی. او دعا خیلی دعای قشنگیه. در صحرای عرفات نوار میلیونها آدم به شکل من و شما که رفته اونجا آلوده رفته پاک برگشت. در مشعل همینطوری، در منا همینطوری، در اون شهر نوار که کار نمی کنه که نوار پر نوار که شما از نوار می توان استفاده کنید ضبط صوت داشته باشید، که ضبط صوت کار می کنه وقتی که نوار تو ضبط بگذاری، به برق هم وصلش کنی، کلیدش هم بزنی، گوشت هم کر نباشه، تازه برای آدم تا چه ارسد این همه قفص نوار. سخن ما و عرض ما این است که ما گفتیم اینجاها نوار است، از فاصله صفا و مروه که می روید به طرف عزیزیه، از معابده رد می شوید، خیابونه بعد به خیابون شیشه می رسید، آخره خیابون شیشه دستران عزیزیه است که بیابون بوده زمان قدیم، در این فاصله خیابون است دیگه نیست، اما این خیابون خودش یه نواره. تذکر ما این است که ای مسافران خانه خدا، اونجا که می روید ضبطهای خود را با خود ببرید، ضبطاتون هم باتری داشته باشید، باتری هم که بردین کلیدش هم بزنید، بعد هر جایی این منطقه که قرار گرفتین برای شما می خواند خودش. یعنی اون ضبط، ضبط دل آدمه، وصلش کنین به نیروی ایمان، کلیدش هم بزنین در کجا، حالا هر جز بیابون از این شهر که گفتیم، یه مطلب اینه که از درون دل آهنگش با شما حرف میزنن. مثلا حتما صفا و مروه نشستین تو ماشین داریم به طرف عزیزیه میروی، نیست اینجور دیگه، چی نیست دیگه، زارن نه بیت است و نه خانه است نه چی، نه مناس نه عرفه، فقط جاده. اما اگر همونجا نوار دل را به سخن بیاورید، میگه که با شما حرف میزنم، میگه که من یادم میآید که تو همین بیابون، این خیابونی که قبلا بیابون بوده، در همین مسیر یک روز روزگاری یک پدر پیری دست پسرش رو گرفته بود، تو همین بیابون قدم میزد، تو را هم میگفت که یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، واقعا قیافه آفتاب خورده به اصطلاح رنج دیده پر امید و پر نشاط ابراهیم رو آدم میبیند که چجوری با چه ایمانی تو همون خیابون قدم میزنن. وقت آدم در اونجا قدم بزنه در همون مسیر دنبال چادر کلوکه بگردد، بعد نیست، ما هم خریدیم، اما خیلی فرق است بین ما و ابراهیم، خیلی فرق است. که همون خیابون چارا معابده و بعد شیشه و بعد عزیزیه و چون جغرافیشه بگیم میگیم که بازار اونجا خیلی بازار خوبیه، بازار جنس ارزون، یکی همون مثلا فروشگاه فقیه است که سر چهارراه عزیزیه است، جنسی خیلی خوبی داره و خیلی ارزون و خیلی خوب. یکی خدمت شما عرض کنم که توی هجون و او خیابون دست چپی خیلی بازار داره این جنسی بچگانی هم خیلی فراونه. منتهاش اون چه مهم است، در اونجا ما یک بازاری رد داریم که در اونجا او بازارش خیلی جنساش ارزونه، خیلی است، من مفت مجانی با آدم میدن، مفت. او جایی که خیلی ارزونه مفت مجانی فقط ارز میخواد، نه ارز با الف و ر و ز، ارز با عین و ر و زاد، ارز حال میخواهد. آدم خودشو در معرض قرار بده، او بازار خداست، بازار پیغمبره، بازار حضرت زهراست، بازار خدا صحرای عرفات، از اونجا سوغات هر چه خواستیم بیا بره. کی؟ چون حضرت ابراهیم تازه همونجا بره بچه‌هاش جنس خرید، همونجا گفت چی؟ گفت من ذریتی ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و علنا مناسکنا. بره بچه‌ها و نسل آیندهش ابراهیم همون کنار خانه کعبه از خدا جنس خرید. در صورت پس فعلا این تذکر در ذهن مبارکتون باشه که اول بود، دومش اینه که در اون سرزمین اونجا نوار ضبط‌ها را با خود ببرید، باتری هم داشته باشه، کلیدش هم بزنید، با شما لحظه به لحظه سخن میگوید. تو مقام ابراهیم، در هجر اسماعیل، در کنار چاه زمزم، در صحرای عرفات، در مشعر، در منا، هر گوشش کنچه از تاریخ اسلام یادتونه اونجا یادآور بشین. پارسال ما نشسته بودیم، یک کس از افاق گفت که روزه ما رو اونجا بخون برامون، ما مونده بودیم که این روزه بده کی بخونیم، یک روزه رفتیم اونجا دیدیم که چند تا از همشهری دهاتی سبزواری ما روی پله های سوامر نشسته بودن نزدیک زمزم، دیدیم نه مسلمه بند نیستن، گفتم حاجی آقا بیش رو، دیدیم خیلی حرفی به خودی میزنن، گفتم سبای روزه باید بخونم، گفتم همه روبرو نگاه میکنی مقام ابراهیم، گفت بله، گفتم جوترش رو هم نگاه کن، شنیده که پیغمبر اسلام رو کنار خانه کعبه زدن یا نه؟ بله. بله همونجا بود، همونجا رو ببین پیغمبر افتاده است و شکمبه گوسفندش ریختند و کتک زدن در حال کشتار انداختنش، در این حال در او حالت میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. فهمیدی؟ اگه آدم اونجا بگرده هر سنگش، هر حجرش، هر مدرش، هر شجرش، هر در و دیوارش با آدم سخن میگویم. این شهر مکه، درست؟ حالا نیم ساعت وقت داریم، پس بریم مدینه. در مکه عرض کردیم که این اعمال، حالا مسجد شجره چیست؟ مسجد شجره در مدینه است. در مکه این قسمتی که از کنیم به طواف این حقی که میدیم خدمت شما هستم. در مشعر من الان خاصی فقط مسائل شب عید قربان است و حالا سر نامیده شدن به مشعر که اونا کلن قرآن مجید از اینها ان الصفا والمروة من شعائر الله به عنوان شعائر الهی است و مشعر الحرام و صحرای عرفات تمام به عنوان مرکز عبادت و بخشش خدا، الا اینکه سر نامیده شدن مشعر چیست نتونستم چیزی از روایات یعنی مراجعه نداشتم، ولی حالا خاطری خاصی داشته باشه چیز من نمیدانم، ولی اونی که مهم است در عرفات و مشعر وقوف است، ولی اینم اسرار هر یک اشاره فرق کرده باشیم. گفتم پس مشعر رو من الان نمیدانم چیست، مشعر فاصله ما بین منا و عرفات است. توجیه زیاد است این گفته های حج که اونا در تذکر بار گفته بشه، ولی ما فعلا در صحرای عرفات و مشعر که گفتیم وقوف، این وقوف رو یه وقتی بر خودمون و حجاج که در خدمتشون بودیم اینو توضیح میکردیم که گاهی از آدم میره تو سلمانی آرایشگاه نشسته و هی تو آینه نگاه میکنه، هی دستور میده به آرایشگر، آقا اینجا چی صاف کن، اینجا چی صاف کن، هی دستور صادر میکنن، هی تقاضا میکنن. این وقتی است که اطمینانی ندارد خیلی به کار آرایش کرد، ولی اگر مطمئن باشه که طرف درست کار میکنه همچنین راحت میشیند دیگه، میگه هر جور عشق ده. حتی به تعدیلش هم نمیگه که سرم راست در سری متراش ای استاد سلمانی که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، هیچی نمیگه. فقط منتظره که آینه رو میگه پوش گردنش نشونش بده که درست بده یا نه. خیلی در صحرای عرفات خدا میگه تو نمیخوا خود فرمایش داشته باشی، اگر خواستی تازه حرفم بزنی فقط باز آرایشگر حرف بزن، ای تعریفش کن، ای بارکلا بهش بگو، ای ستایشش کن، ای تشکر کن که خیلی ممنون واقعا لطف فرمودی. او کار خودش میکند. بله روی صندلی آرایشگر که نشستی بهتر همان است که هیچی ازش نخواهی، او خودش کارش میکند. خواستی حرف بزنی پاش حرف بزن، فقط گپ بزن، یکم تشکر ازش کن، اوصافشو بهش بگو، یکمی هم مثلا همین خواستن بند نیست در حدی که از او بخواهی، اما تو بخواهی یا نخواهی برای اینکه زیر ماشین آقایی خواهد ببره، تو فقط بشین در نرو از اون جلو صندلی بشین. اونی که خدا از ما میخواد در این سفر اینه که میگه در صحرای عرفات وقوف کن، وقوف بیا از سر زور تا غروب وقوف کن، بشین بیست در قصد قربه برای بخواه. ما کارمون رو خود انجام میدهیم. در مشعر وقوف کن، در منا یک کاری داری، در مکه یک کارهایی داری، اما در اونجا وقوف کن. چه کارت میکند؟ خدا میبخشده. همین، فقط تو بیا بیز اونجا، خدا آرایشت میکند، تمیزت میکند. به قصد قربت اگر کسی در صحرای عرفات وقوف کند، گرچه از سر زور بخوابد تا غروب، ولی وقوفش رو قصد قربت داشته باشه، خدا میبخشدش. به این نیت که عرض کردم دیگه نمیخواد بگی سلام راست سر مطلاش، اگر خواستی حرف بزنی شروع کن، الحمدلله الذی لیس لغذایی دافع. او جملات امام حسین رو در ستایش خدا بگو، از اول تا اواسط دعای ارجا تا آخرش الحمدلله بیشترش. یک کمی که اوج میگیرد سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من، هی سبحانک 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 بگو. جالب این دعای عرفه در این که بیش از خواسته آدم تقاضای انسان، صحبت انسان در ستایش خدا. در عرفات و مشعر وقوف کن و او زمزمه شبانه، حالا سرش شاید این باشد که روزش را در عرفات، شبش را در مشعر، هم شب بیاد خدا باش هم روز، هر دوش هم در بیابان. چه انسان بیابانی، چه شبت چه روزت برای خدا فرق نمی کند، هم شب می بخشد هم روز می بخشد. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. باش کردین این در همه حالات، ظهرش و شبش و عصرش، از صبح تا غروب یک برنامه، از شب تا اذان صبح یک برنامه، از طلیعه صبح تا ظهر روز عید قربان یک برنامه دیگر، مجموع سه برنامه می شود. از ظهر نهم شروع می شود تا ظهر دهم در سه مرحله. مرحله اول وقوف در عرفات است بعد از ظهر، مرحله دوم شب مشعر است، مرحله سوم از طلوع فجر تا ظهر نوعاً تموم میشه رمی جمره و قربانی که بیشتر تا صبح واقع میشود. این مجموعه رو انجام بده، بعد که پاک و پاکیزه شدی دو شب در همون بیابان مهمان خدا باش، بیتوته کن در منا. بعد که این مراحل رو گذروندی، پاک شدی، تمیز شدی، مرتب شدی، شستشو کردی، کندی اون چرا که خدا گفته از خود دور کن، بعد بیا به کنار خانه کعبه، طواف مجدد کن، نماز مجدد کن، که این طواف مجدد و نماز مجدد و سعی مجددی که میکنی با او عمر اولیه فرق داره. این خلاصه اعمال است که گفتم در مناسک جواب فرمودن خدمت شما. در سرزمین مکه بعد که پیغمبر 13 سال اونجا دعوت فرمود، مقدمات طوری شد که پیغمبر به مدینه هجرت کنه. مدینه کجا بود؟ مدینه شهر بود که سابقه مکه رو در قدمت تاریخی ندارن. تا قبل از ورود پیغمبر اسلام مدینه هیچ خبری در مدینه نبوده. دو قبیله اوس و خزرج در اونجا زندگی میکردن. حدود اون شهر نسبتاً هواش سردتر، شمالیتر منطقه و قابل کشت و زراعت بوده است و قبائل مهم عرب در اونجا زندگی میکردن. دو بلن یهودیان گفتیم که از اورشلیم و فلسطین به قصد یاری پیغمبر، که قرآن میگوید که اینا میشناختن پیغمبر رو، یعرفونه و کما یعرفون ابناهم، و آمده بودند و با خود میگفتن که نصروه و عزروه و تبع و نور الذی معه، که بیان و پیروی کنن. چند قبیله یهود هم در داخل شهر مکه که قبیله یهود بنی قریظه و بنی نظیر باشن، و چند تا در اطراف شهر مدینه در مدینه بودن و چند تا در اطراف مدینه زندگی میکردن. قبل از ظهور پیغمبر اسلام در اون شهر خبری از اسلام و دین و عرفان نبودن. همون ادیان جاهلیت عربی سابقش هم حدود مثلا 1800 سال قبل از ظهور پیغمبر اسلام اسمش هم بوده یثرب. رسول خدا از مکه که هجرت فرمود آمد در غار ثور، در اونجا در 5-6 فصله شهر مکه اونجا مخفی شدن با همراهش ابوبکر. حالا به چه دلیل ایشان با خودش برد و کجا پیغمبر پیوست و چه مشکلی بود اگر نمی بردش بماند. علی حال قرآن مجید میگه اسما فی الغار اذ یقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا لقد نصره الله اذ اخرجه الذين، خدا پیغمبر رو یاری کرد. همراه پیغمبر استراب داشت، پیغمبر هم بهش گفت که قصه نخور، خدا با ماست، خدا کمک هم میکند. فانزل الله سکینته علی رسوله، سکینت الله و اون وقار و اطمینان و آرامش و روح تاییدی خدا بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر اونم ساکتش کرد. از غار ثور، قبر غار ثور فعلا در مسجد کار حجاج نیست، کاری بهش ندارم، پیغمبر آمد مدینه. در مدینه در یه فسطخی شهر مدینه که الان جزء شهر شده، در محله قبا پیغمبر در اونجا موند. 3 روز در محله قبا موند. در این 3 روز امیرالمومنین از مکه در شهر مکه اماناتی که دست پیغمبر بود به صاحبش برگردوند. خدمت شما عرض کنم که بعدم با یک شتر 2-3 نفر از زنان شهر مکه را که یکی مادر خودش فاطمه بنت اسد باشه، یکی فاطمه الزهرا دختر پیغمبر باشه، و یکی هم فاطمه دختر، خدمت شما عرض کنم که دختر عموی پیغمبر که فاطمیات رو سوار بر شتر کرد امیرالمومنین، از شهر مکه آمد به محله قبا. مسیر امیرالمومنین و مسیر پیغمبر از مکه تا مدینه از همین طریقیه که الان جاده اتوبان باز شده که طریق الهجره است. یه راهی بود سابق از اونجا رفت آمد می‌کردن که ما سال 50 که رفتیم، که بود طریق بدره، که از اونجا که سابق رفت آمد می‌شد می‌رفتیم به سر چاهای بدر و اونجا، و از اون مسیر بود. این راهی که الان کشیدن نزدیک‌تره اسمش طریق الهجره است، یعنی پیغمبر از این مسیر به مدینه تشریف آوردن. آمدن در محله قبا موندن تا امیرالمومنین پیغمبر ملحق شد. حضرت رسول در محله قبا موند، فرمود که میمانم تا پسر عمم علی ابن ابی طالب بیاید. بعد از 3 روز حضرت علی خودش رو پیغمبر رسانید. اما وقتی رسید خدمت پیغمبر، یه انسان پیاده حرکت کرده پا برهنه‌ای بود که در طول این 70-80 فسطخ 1 دقیقه هم سوار نشده بود. لذا در این که بیابان است، شما با ماشین هم کولر داره، از جاده عبور میکنیم، اما یکی از نوارا اونجاست، همینجور که داریم قدم میزنیم توی بیابون، به اون خارها، به اون سنگها، به اون سنگلاخها خطاب کنید، اشکال ندارد قدم یواشی کرد شیشه ماشین مون عب بزند، کای برخی به غلطی نشسته باشه ها، حالا اش خانم ما اشکال ندارد قدم وجود دیگه به غلطی غیبت نکند، تهمت نزنه دیگه، کار به کار دیگه نشسته باشه دیگه، دیگه درد دلش هم مادر شوهر نمیخواد تو ماشین در راه مکه بگه. ها واقعا مثلا آدم فرض کنه که از مدینه داره میشه مکه از طریق الهجره، برعکس شما از مدینه تشریف به مکه که بدتر قضیه، یعنی احرام بستین در مسجد شجره از طریق الهجره میشه مکه داری میدوید تو ماشین، ماشین هم برای خانم ها کودزدار است دیگه خیلی راحت، در حال احرام وقت بشیند مثلا خانم از مادر شوهرش گلایه هاش شو بگه یک مرتبه ایست به نزدیکی شهر مکه به حال احرام خانم ها بیادش اینو توی مکه در این مسیر ها چیکار میکردی هاش خانم؟ یه چی دردل میکردم غیبت ندارم که خیلی بده. به جای درد دل آدم وسط راه همینجور که داره میرود از اون پنجره ماشین شیشه ماشین نگاه کند بگه آی وسط بیابونهای مکه و مدینه ممکنه که سخن آیی خاطراتت را با من بگویی. او خارها میگه که ما دیدیم روز روزگاری علی را و یک شتر و سه تا زن از مکه در حال فرار و حرکت به سوی مدینه. وقتی به قبا رسید امیرالمومنین تاریخ می‌نویسد که پاهای علی تاول زده بود و زخم شده بود، خودش رسید با اطمینان خدمت رسول خدا. و باز در همون بیابونا عبدالله ابن مبارک میگوید وسط بیابونا داشتم راه می‌رفتم دیدم که مقافلم بودم با شترم بودم، دیدم یک آدمی وسط بیابونا تنها داره قدم می‌زند و داره به سوی کعبه می‌رود. گفتم که لمی آقای است، گفتم که من انتر، گفت که عبدالله، گفتم که از کجا میایی؟ گفت من الله، گفتم به کجا میروی؟ گفت الالله، گفتم که زاد راهلت کو؟ گفت زادی تقوای و راهلتی رجلای، هیچی نگفت خودشو، اما مشغول کار خودش بود. در مسجد الحرام دیدم مردم دورش گرفتن مسئلهش رو گفتن، گفتم گفت ای آقا کیست؟ گفتن این زین العابدین است. این مسیر از مکه تا مدینه را 25 سفر امام حسن طی کرده، بیش از 20 چند سفر زین العابدین پیاده طی کرده، امام حسین پیاده رفته، حضرت سجاد رفته، حضرت صادق، حضرت باقر، او وسط بیابون هر بوته خارش یک نواری است، هر سنگلاقش یک نواری است، خواسته شما از مدینه هم وقت وارد می شوید هم وقت خارج می شوید به یک تابلوهایی می رسید میشه آبار علی. خب تو همون سنگلاخ ها تو مدینه بگیم تاش متاش، ما از اول مکه شروع کردیم، این اطراف مدینه آبار علی او همون جایی بود که امیر المومنین می رفت اونجا چشمه آباد می کرد، آب در می آورد، پس همون سنگ های اونجا هم صدای کلنگ علی و بیل علی و مناجات، حالا دیر که بیزن که آواز نمیخون با خودش کلتنی که مناجات میکرد، رازون یاد میکرد. او بیابون رو قدر بدارد ایسا. اگر وسط بیابون رو ماشین پیاده شدیم باز همونجا یادمون نرود کجا هست، یک گوشه بیابون آدم بگیرد یه خاطرات بگو. حالا اینا شما از تاریخ دور میمونیم ولی هی تذکر میدم که او وسط آدم یادش باشه. اگر یادش باشه آدم گناه نمی کنه، غیبت نمی کنه، دروغ نمی گه، مواظب خودش هست، خودش در کنار ارواح پاک گذشتگان می بیند. و جالبه ما بارها می گفتیم که اگر آدم رفت تو بیابون مکه درست، خار مغیلان حالا کمتر دیده می شود، اما خار مغیلان درخت خاریست، خار شتوریست، بلند میشه بلند میشه بلند میشه و صادق گاهی حجاج و مسافرین از یک قسمت از بیابان که میرفتن از لابلای این بوتهای خار رد میشدن، یک قسمتشو این خارها نه اینکه پا رو فقط اذیت کند، سر حجاج رو و زائرین رو میش فرو میکرد تو سر آدم. اگه آدم تو اون بیابونا پیاده رفت و این خار سرشو آزرد و برو نیاورد هیچی هاشو قم نخورد، اگر اینجور رفت و به عشق کعبه قدم زد و خار مقیدان سرشو زنش کرد و نیش زد و تازه به روی مبارک نیاورد، حافظ شیرازی است نه شیخ مرتضای انصاری و امام صادق و سلمان فارسی، حافظ میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیدان غم نخور. درست شد؟ یعنی اگه آدم غم نخور سرزنش خار مغیلانم، نه پازنش، سرزنش رو شنید و اذیتش کرد، تازه غم نخور خواجه حافظ شیرازی است، نه شیخ مرتضای انصاری، نه امام باقر، نه امام ثانی. خیلی مهم است برای اونجا در چه حالتی باشه. و واقعش اینه که ما را کنار تاریخ و فضل اونجا کردیم فراموش میکنیم که در کجا هستیم، یعنی یادمون بیه چه آدم یادش باشه فرام. پیغمبر رسید به قبا، سه روز در محله قبا موند، بعد امیرالمومنین به حضرت رسید، اولین مسجد را رسول خدا در محله قبا تأسیس کرد و نماز جمعه را به عنوان اولی بار اونجا خوند. عده ای از اهالی مدینه آمده بودن خدمت پیغمبر به استقبال پیغمبر، ساکنان محله قبا اون روز اسلام آوردند و اولین مسجد به دست پیغمبر ساخته شد. پس اولین خانه خانه کعبه شد. دومین معبد بیت المقدس و به قصد حضرت سلیمان، اولین مسجد به دست پیغمبر اسلام مسجد قبا شد. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، اون مسجدی که من اول یوم اسس علی التقوا، مسجد قبا بود که من اول یوم احق و ان تقوم فیه، شایسته تر و سزاوارتر است که تو در اونجا بایستی. چرا؟ فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در اون مسجد مردانی به عبادت میستن که دلشون میخواد، دوست دارن که پاک و پاکیزه بشن. یحبون ان یتطهروا، تطهر تطهر جسمی نیست، یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین، کسانی که تطهیر خدا را بپذیرند، خدا پاکشون که میکند بپذیرند. پس اون مسجد قبا در اون محله مصداق این آیه شریف است. روایات زیادی هم شیعه هم سنی نقل کردن که هر دو رکعت نماز اونجا مصلی با هزار رکعت نماز در جای دیگه، و از جاهای مهم صد اسلام است، اولین مسجد است. البته شما مشرف بشدین این مسجد اخیرا ساختن، تمیز مرتب او دوشای مرتب و آب گذاشتن، خیلی عالی و خوب، متاش زرق و برق شما را نگیرد. چشما ببندین بیاد علی و پیغمبر و اون شرائط باشین و لمسجدون اسس علی التقوا در ذهنتون داشته باشین. پیغمبر در محله قبا ایستاد، امیرالمومنین رسید، قرار شد که وارد شهر مدینه بشود. اون خیابون همونطوری الان حاضر دو طرف تا محله قبا خیابون هست. اگر یه وقتی دوستان همت کنن یک دفعه پیاده از مسجد النبی تا مسجد قبا پیاده بریم، 4-5-6 کیلومتر جوانترا ضرر نمی کنن. اگر منزل و خونتون وسط را بود که بهتر. رسول خدا از محله قبا به سوی مدینه که حرکت کرد سوار شتر شد، جناب حمزه جلو پیغمبر، امیر المومنین کنار پیغمبر. خب بعد از 13 سال رنج و دربدری و مشکلات شهر مکه، حالا و فرار از شهر مکه در حالی که جان پیغمبر به خطر افتاده بود، حالا پیغمبر داره با عزت و شکوه وارد شهر مدینه می شود. بیابان را گذرانید، وارد محله های مدینه شد. اهالی مدینه به استقبال پیغمبر آمدن بیرون، سر هر کوچه که می رسد زنا مردا شعار می دن، صلوات می فرستند، دعا می کنند، یا رسول الله منزل ما بفرمایید. پیغمبر منزل چه کسی برود؟ سران شهر مدینه، سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده دعوت رسمی از پیغمبر کردن. عده از افراد معمولی هم بیمیل نیستن پیغمبر وارد خانه اونها بشود. رسول خدا بالای شتر که نشست فرمود که زمام شتر رو کسی نگیرد، خلو سبیلها فانها معموره، این خودش هر جا که خدا بهش دستور بدهد همونجا مینشیند. آمد و آمد و آمد و آمد این کوچه ها رو عبور کرد و هیچ جا نایستاد. سر هر کوچه که میرسید هر نگاه میکرد میدم اهالی کوچه هم نه توفیق نداشتن. خیلی شکوه داشت اون روز و خیلی وضع جالب بود اون روز که پیغمبر وارد مدینه شد، که زمان اسلام آوردن سلمان هم در همین روز بود. یعنی سلمان فراری و دربدری و آواری ایرانی سالهای سال از این خانه به اون خانه و از این شهر به اون شهر و از این دیر به اون دیر رو کنار مسیحی ها و رهبان های مسیحی آخرالعم به عنوان برده در مدینه زندگی میکرد توی یک باقی. یه روز صاحبا که یهودی بود آمد گفت که امروز تو شهر شما گفت چه خبر؟ یک کسی ادعای پیغمبری کرده از مکه فرار کرده و داره میاد. گفت چه کسی؟ گفت یک کسی نام محمد است قریشه مردم مدینه دعوتش کردن. و اینجوری سلمان گفت که می شما بریم خدمتش. آمد و یه مقدار انگور با خودش آورد سر راه پیغمبر وسط راه رسید به رسول خدا. خب وسط راه گاهی پیغمبرش استراحت میکرد. سلمان انگوری که گذاشت پیغمبر پرسید که این چیست؟ فرمود که صدقه است. پیغمبر نخورد داد به اطرافیانش. سلمان گفت که این یکیش، پارسی خودش گفت این یکیش. یعنی این آداد یه انگور ازش آورد و باز گذاشت به خدمت پیغمبر. پیغمبر پرسید که این چیست؟ گفت که تبرک است. پیغمبر خورد گفت این دوتاش. میگفت من صدقه در آثار پیغمبر بود که صدقه نمیخورم. منتظر نشانه بعدش بود. پیغمبر را افتاد. سلمان گاهی جلو گاهی عقب همینطوری را میرفت. یه مرتبه پیغمبر پیرهن خودش عقب زد و گفت سلمان نگاه کن. سلمان نگاه، چون یک مهر نبوت اینجا پیغمبر خالی بود، اینجا پیغمبر که سیاهی مخصوص داد. پیغمبر اشاره کرد به سلمان گفت نگاه کن. سلمان آمد یه بوسه زد و اسلام آورد به دست پیغمبر رفت. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه اللهم وفقنا لما تحب وترضى.